طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سلامتی انشاءالله. دعوت میکنیم شنونده برنامه خوش چین باشید از پخش رادیو اقتصاد. شکیم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشچین رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و خسته از کار روزانه نباشید. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه بهره‌برداران و علاقه‌مندان حوزه کشاورزی. خوشچین با توجه به رسالتی که داره آخرین اطلاعات و آگاهی های حوزه کشاورزی رو ارائه میکنه. اگر پیشنهاد یا نظری در باره برنامه دارید میتونید به شماره 30036 37 پیامک ارسال کنید. ضمناً این برنامه روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه و میتونید ما رو همراهی کنید. شنونده دائمی خوشچین باشید میدونید که در چند برنامه گذشته به موضوع اقدامات حمایتی از آسیب دیدگان سیل ابتدای امسال در استانهای مختلف پرداختید. امروز قصد داریم درباره فعالیت‌هایی که برای احیای زمین‌های کشاورزی استان خوزستان انجام شده صحبت کنیم و به همین منظور گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عبدالعلی گیلانی، سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان. آقای دکتر گیلانی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی. همونجوری که استدلال دارید، استان خوزستان از تقریبا اواخر دیما و در بعد از اون دچار در واقع سیل بشرناوی شده و طوری شده که بخش قابل توجهی از اراضی به خصوص در بخش‌های جنوب و جنوب غربی استان در معرض سیل قرار گرفتن. همونجوری که استدلال، بیشتر این اراضی زراعی بودن که در واقع زیر کشت محصولات زمستانه عمدتا گندم و کلزا بودن و این اراضی هستن که در واقع منبع درآمد زارین استان محسوب میشن و هر گونه خسارتی به این اراضی به نوعی خودش میتونه در نهایت در اقتصاد زارین اثر سو و مهمی داشته باشه.
به جز بحث به اصطلاح خسارت هایی که ایجاد شده در حوزه زراعت، برای بخشای باغبانی و دام اینا هم ما مشکلاتی داشتیم؟
بله بله، در قسمت باغبانی البته یه مقدار کمتر، در قسمت باغبانی بیشتر به حوزه در واقع نخیلات برمیگرده.
خب.
که مربوط به در واقع پژوهشگری خرما و میوه گرمسیریه که دفترش و مرکزش در استان خوزستانی که دوستان در اون زمینه ورود کردن، ولی در حوزه امور در واقع دام هم بخشی از اینا در واقع خسارت دیدن که یه حدودی زیادی هم برمیگرده به حوزه اداره کل دامپزشکی و بخش امور دام در واقع سازمان جهادی کشاورزی.
آقای دکتر، برآوردی از میزان خسارات های وارد شده تو این حوزه‌های مختلف که اسم بردید وجود داره؟ آماری، ارقامی، عددی؟
آمار به صورت دقیق نمیشه اعلام کرد، ولی اون چیزی که هست اینه که در این حوزه بر اساس دستور مقام عالی وزارت خونه جناب آقای منصور جتی یه کارگروه 12 نفری در واقع تشکیل میشه.
درسته.
کارگروه نماینده تحقیقات به معنی که اعضای کارگروه، این کارگروه در واقع میره در منطقه رصد میکنه مناطق سیل زده رو، اراضی که زیر سیل قرار گرفتن اینا رو برآورد میکنه، سطحشون و میزان خسارت وارد شده رو. در این راستا نماینده اصلی و رئیس کارگروه فرماندار شهر،
درسته،
فرماندار شهرستان به عنوان در واقع رئیس این کارگروه و اعضایشون هم دیگه که جناب اعضای در واقع مدیر شهرستان، مدیر کشاورزی شهرستان، اینجا کردم که در بچه‌های تحقیقاتن اینا در این کارگروه میرن ارزیابی‌های در واقع صورت میدن. ما در هر شهرستانی یه نماینده معرفی کردیم، نمایندگان میرن اونجا. بعد از اینکه این صورت جلسه در واقع انجام که بازدیدی که صورت گرفته، پرونده‌ای تشکیل میشه برای زاری که در این پرونده ها برآورد خسارت میشه و بعد امضای نهایی ثبت سامانه میشن و بعد اون ثبت سامانه این خسارت ها به نوعی در اختیار دارین قرار میگیره.
درسته. خب
بخشی از این خسارت ها اینجوری برمیاد که بخش دیگه هم که از طریق در واقع خود اداره بیمه است، یعنی زارینی که رفتن قبلا مسئولشون رو بیمه کردن، اونم از اون جنبه برآورد خسارت میشه که طوری نشه که زاری که از طرف بیمه مثلا بخشی از خسارت بهش پرداخت شده، از این کانال هم بهش خسارتی در واقع اونی که هست پرداخت بشه. در این راستا تیم 12 نفری هست که فعالیت میکنه.
درست. آقای دکتر گیلانی، این ساختارهایی بود که شکل گرفته بعد از وقوع سیل برای اینکه بتونن به اصطلاح آلام و خسارتهایی که به بهره برداران وارد شده رو تا حدودی جبران بکنن، که اشاره فرمودید از جمله پرونده سازیهایی صورت گرفته یا ورود بخش بیمه و اقداماتی از این قبیل. خب ساختارسازی صورت گرفته، عملا چه اقدامی صورت گرفته برای جبران خسارت؟
عملا اینا اعتبارات تخصیص دیده شده.
خب
این اعتبارات لزوما زمان پرداخت میشه که این پرونده ثبت سامانه بشن و تایید بشن. بعد اینو ثبت سامانه شدن و تایید نهایی شدن، در اون خسارتایی که برآورد شده به زاری پرداخت میشه و این مشکل ولاد تامین اعتبارش هم وجود نداره. اعتبار در دوستان به نوعی حالا ما بگیم که تخصیص کامل نمیشه گفت، ولی تا حدود زیادی تخصیص پیدا کرده و این پرونده اگر تامین بشن از این جنبه که تکمیل بشن
از داره پرداخت هیچ مشکلی وجود نداره. درسته. آقای دکتر من اجازه میخوام یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم مجدد در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما باشیم.
عزیزان گفتگو میکنم با آقای دکتر عبدالعلی گیلانی، سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، تا صحبتهای ایشون رو بشنویم در مورد اقدامات انجام شده به منظور کاهش خسارات ناشی از سیل برای بهره بردارانمون که در بخش کشاورزی مشغول بودن. آقای دکتر گیلانی اشاره فرمودید که باز بحث پرونده سازی و بیمه اینا رو و اینکه اقداماتی هم انجام شده، عملاً پرداختهایی صورت گرفته، این چه شاخصی وجود داره که به هر کدوم از بهره برداران یا به کدوم بهره بردار بر اساس چه شاخصی چه مقدار خسارت و با چه مبلغی پرداخت میشه؟
اولین آیتمی که وجود داره اینه که باید احساب بشه اون اراضی که مربوط اون کشاورزی که میاد ادعا میکنه که زمین من خسارت دیده. این ادعا در واقع زمانی از حالت ادعا خارج میشه و تایید میشه که همکار ما میونه اون منطقه بازدید میکنن، یا به صورت زمینی، یا اگه شرایط طوری باشه که ابتدا که سطح زیادی از اراضی مثلا در مناطق جنوب و جنوب غربمون که هنوز زیر آب بودن و امکان به صورت زمینی احسای اونا مشخص نمیشد، اومدن در واقع از طریق انشاد یا در واقع به صورت برآورد سیستم‌های ماهواره‌ای که اصل هوایی که داشتن از قبل اینا اومده چه کردن، اینا رو برآورد کردن، سطور مشخص کردن. این اولین گامی که باید حتما انجام بشه که به یقین برسن که واقعا اون کشاورزی که ادعا میکنه واقعا همین هست یا نه.
درسته.
بعد از این ادعا شد میرن اراضیشو مشخص میکنن که اون سطح واقعا چی بوده، گندم چه شده، کلزا چه شده، باغ بوده، یا مثلا اگه بحث در دامنه، ولی در قسمت زراعت
چندین مشکل در واقع میشه برآورد خسارت کرد. یکی این که اگه زمین در واقع زیر کسی تو ما اراضیمون بیشتر زمانی بود که دیگه نزدیک برداشتشون بود.
درست.
یعنی بخشی قدرت اراضی بود نزدیک برداشت اینا بخشی از اینا رفتن زیر آب. اینا که زیر آب رفتن که اصلا قابل برداشت نبودن.
درست.
ما معیار این بود که اگه در منطقه بر اساس میانگینای مثلا 2 سال گذشته که مثلا عملکرد اگه 4 تون بوده امسال یه ضریبی بهش میدن چون شرایط آب و هوایی بهتر بوده و طولی وایستدن افزایش پیدا کرده بود.
درست.
یه ضریب افزایشی بهش میدن بر اون اساس میان برآورد عملکرد میکنن. اگه 10 هکتار بوده برای حساب میگم مثلا هکتار فرض 4 تون نیم عملکرد گندم بر اون اساس میگن آقا برای اینقدر باید بهش خسارت بدن.
خب
اینا که زیر آب رفتن که اصلا قابل برداشت نبود. بخشی از این اراضی در واقع زیر آب نرفته بودن تا یه بخشی از در واقع بوته زیر بود ولی عملا سنبله بیرون بود. این اراضی طوری بود که چون کاملا از مزرعه بوته ها در واقع یا بذور پر نشده بودن اینا هم به نوعی خسارت دیدن. خسارت از این جمع میگه با داری آب در بوته قرار گرفته بود شرایط احیا به وجود اومده بود و به علت تولید اتیلن در محیط ریشه عملا بوته ها زودرس‌تر شدن.
درست.
یعنی به جهت اینکه بعضی بیاد وزن کافیه وافی خودشو بگیره بعضی در واقع با وزن کمتری این اجی بود اینا باید برداشت بشن. اینجا هم در واقع برای خسارت میشه که معمولا طبق محاسباتی که انجام تقریبا میشه بسته به شرایط مزارع از 500 کیلو تا بعضن یتون کاش عمل کرد ما در واحد صد این گونه مزارع داشتیم. اینا به نوعی برای خسارتشون که هزینهشون برداشت شده. یه بخش از اراضی سوای از این مسائل مشکلاتی که علاوه تولیدات زراعی داشتن اینی که تجهیزات و چیزای زیربناییشون از بین رفته.
درسته.
اراضی بودن که به اون معنی نتونن که زیر آب رفتن بلکه بعداً رسوبات در این اراضی تجمع پیدا کرده. بعد سیستمایی که تجهیز نوسازی شده بودن بخشی از این اراضی مربوط به سر مقام معظم رهبری بودن که از این 500 هزار هکتاری که در صد استان تجهیز نوسازی
بله
شده بله. در صد زارین قرار گرفته این اراضی در واقع سیستمای زیرکشاشون و کانال یا کانالیتاشون از بین رفته تخریب شدن یا امکانات دیگه‌ای که براشون فراهم شده مخصوصا تصحیح این اراضی که بعداً میتونه کشتای تابستونه ما رو متاثر بکنه. باز اومدن برای این اساس برای اینا خسارتای در نظر گرفتن. بخشی از این اراضی تو شد که الان امکان کشت تابستونه براش مصور نیست. یعنی این اراضی نیازمند یه بازسازی زیربنایی دارن. این اراضی باز برای اینا اومدن یه خسارتای در نظر گرفتن که در آینده بتونن به اینا کمک بکنن هم از لحاظ شیبندی هم از لحاظ امکان تجهیزات نوسازی قبلا داشتن و الان موجود نیست. یا خسارتای عینی یا پایه‌ای دیدن یا خسارت جزئی دیدن اینا رو تا بتونن برای کشت زمستون اینا رو مهیا بکنن.
درسته. در مورد پرداخت ها اون اتفاقاتی که افتاده اطلاعاتی که جمع آوری شده طبقه بندی شده پرداخت ها در چه مرحله ای هست به چه صورت
پرداخت ها الان من دقیقا نمیدونم چون در حوزه سازمان جهاد کشاورزیه ولی اون چیزی هست اینی که جلسات مستمری در واقع یعنی اینو به جرات میتونم بگم از زمانی که موضوع سیل پیش اومده رئیس سازمان و دستگاه اجرایی و کلیه دستگاهایی که در واقع به نوعی با سازمان جهاد کشاورزی ارتباط دارن از روزهای به قول معروف تعطیل و غیر تعطیل دیگه نداشت. وقت و بی وقت در واقع بازدیدهای منطقه‌ای که داشتن جلسه مستمری که تشکیل دادن همه به این نتیجه رسیدن که خسارتای بود بذاره این پرداخت که و پیامدها آلامی که در روشه سیل به وجود اومده تا حدود زیادی بتونه در واقع این آلام کاهش پیدا بکنه. به نظر میاد که با این روندی که پیش رفته و اعتباراتی که در نظر گرفته شده فضا امیدوار کننده است و در آینده نشاندار حتما اینا پرداخت میشه که حداقل ما فکر میکنیم بخشی از این آلامو میتونه به نوعی در واقع تسلیم بده.
خب آقای دکتر اگر برآورد خسارت صورت بگیره مثلا 10 میلیون تومان من به عنوان مثال عرض میکنم این کل این مبلغی که به اصطلاح برآورد شده توسط کارشناسان به خسارت دیده پرداخت میشه یا اینکه قسمتی از اون پرداخت میشه؟
معمولا اگه تعیین شده باشه بسته به میزان اعتباری که الان تخصیص دادن
خب
تو حدی اگه مثلا امکان پذیر باشه به نظر میاد که کامل پرداخت بشه ولی اگه مبالغ از چیز باشه احتمال داره که نیازمند تامین اعتباری مجدد هم باشه.
یعنی هنوز مشخص نیست که این به چه صورته.
اما مشخص شده است ولی میگم اگه در اینا معمولا یه سقفی ظاهرا در نظر گرفتن اگه از اون سقف‌های معمولا بیشتر باشه باید یه تمدیدی در نظر بگیرن.
خب برای اون
از اینا ممکنه به صورت خسارتی که شده به صورت نقدی نشه پرداخت بشه. امکاناتی سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های استانی دارن که از این دستگاه کمک میگیره مثلا باشون برای تجهیز نوسازی ممکنه مستقیم به کشاورز پول ندن. برای این تجهیز نوسازی به نوعی در واقع انجام بدن یا برای ترمیم بکنن این خسارت‌ها رو کم بکنن. یا برای بعضی لایروبی مثلا انهاره یا برای تصحیح و شیب‌سازی زمینش اینا میتونن بهش کمک بکنه در واقع کمک‌های لوجستیک اینجوری براش انجام بدن که این خودش در واقع به نوعی کمک به فرزادگان و به نوعی احیا کردن اراضی که در گذشته ازش بربرداری می‌کردن.
درسته.
یعنی بخش همه اینا نمیشه به دید کمک‌های نقدی و به اون معنی که پول در بیاره بلکه بخش قدرتی از اونها همچنان که الان داره انجام میشه به صورت کارهای و کمک‌های لوجستیکی که دارن صورت می‌گیره.
بسیار متشکرم.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، با آقای دکتر عبدالعلی گیلانی، سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، در مورد اقدامات انجام شده به منظور جبران خسارت آسیب دیدگان و بهره برداران کشاورزی استان صحبت میکنم. با ما همراه باشید. آقای دکتر گیلانی، طرح‌ها یا پروژه‌های خاصی تعریف شده به منظور حالا جبران خسارت و اقداماتی که در حال حاضر لازم هست که انجام بشه؟
طرح و پروژه‌هایی که معمولا مؤسسات تحقیقاتی به نوعی در واقع ورود کردن که بتونن برای حال حاضر، یعنی مخصوصا برای کشت تابستون و کشتی که در پیش رو ما داریم، کشت پاییزه، و در کنارش هم یه سری پروژه‌ای داره تعریف میشه به صورت در واقع پیش‌بینی‌هایی که در آینده که ما درگیر در واقع چنین خسارتی نباشیم، در واقع در دست انجام است، ولی به صورت در واقع هم کامل ارائه نشده. ولی همه دسته‌های وابسته به اداره جهادی کشاورزی، مخصوصا سازمان تحقیقات و مؤسسات وابسته، اونایی که به این موضوع ارتباط تنگاتنگی دارن، مثلا مؤسسه خاک‌ها، مؤسسه فنی مهندسی، همراه با سازمان جهادی کشاورزی استان دارن تو این زمینه در واقع پروژه‌ای دارن تعریف می‌کنن که تا حدودی بتونن در آینده از این خسارت‌ها کمتر داشته باشن. که میگه از این بحث‌ها، بحث اطلاعات هواشناسی و پیش‌بینی‌هایی که از طریق مدلینگ ما میتونیم برای سال‌های آینده داشته باشیم که فرایند تغییرات اقلیمی ما چجوریه، ما چقدر میتونیم خوشسالی و چقدر چه سال‌های ترسالی داریم و شدتی در واقع این ترسالی یا وقوع در واقع بارندگی‌ها، پراکنشون، میزانشون در چه بازه زمانی و مکانی در واقع صورت می‌گیره که برای اون اصلا بتونن مدیریت بکنن، یا محصولاتی که می‌کارن محصولاتی باشه که کمتر در واقع معرض خسارت و خطر باشه.
درسته. آقای دکتر، ببینید، شما هم تو فرمایشاتتون بودش، ما وظیفه‌مون جبران خساراتی هست که به بهره برداران بخش وارد شده و اقداماتی هم صورت گرفته، برنامه‌ریزی صورت گرفته و در حال حاضر هم در حال انجام به اصطلاح این امر هستند که تا اونجایی که ممکن هست آلام این کشاورزان و بهره برداران، باغداران، دامداران رو کاهش بدن. خب اما وظیفه مهمتری که شاید الان بشه راجع بهش صحبت کنیم، همون نکته بود که شما یک کلمه کلیدی رو درش استفاده کردید و اون برنامه‌های آینده است. من میخوام ببینم که اگر بخوایم به آینده نگاه بکنیم، خب چه طرح‌ها، چه پروژه‌ها، چه اقداماتی رو باید برای این مسئله انجام بدیم، به طوری که به اصطلاح احتمال یا ریسک بروز چنین پدیده‌ای رو ما تا اونجایی که ممکن است کاهش بدیم. البته سیل که خوب میاد، بلایای طبیعی یا اتفاقاتی که به صورت طبیعی اتفاق میفته اتفاق خواهد افتاد، ولی نکته مهم اینجاست که ما چه برنامه‌ای داریم که خسارات ناشی از این قضیه رو کاهش بدیم. راجع به اون می‌خواستم بگم که طرح‌ها و برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده یا تصویب شده رو اشاره داشته باشیم.
ببین، طرح‌ها رو ما با در جنبه‌های مختلف در واقع
همینطور است. بله،
یکی از این بحث‌ها بحثی میگه ما باید پیش‌بینی بکنیم که در آینده وضعیت در واقع تغییرات پارامترهای هواشناسی و اقلیمی، به خصوص وضعیت بارشمون، چه وضعیتی داره. برای این اصلا برنامه‌ریزی بکنیم که این مستلزم اینه که ما اطلاعات در واقع گذشته و اطلاعاتی دیگه داریم اینا رو در واقع بازبینی بکنیم، بر اساس مدلینگ ببینیم چه جور مانیتورینگ بکنیم که آقا شرایط آینده ما مثلا چی میشه. نکته دیگه برمیگرده به مدیریت‌های مزرعی خودمون، بر اساس تر آمایش سرزمین باید الگوهای کشتمون رو در واقع چهار بکنیم، اینا رو پهنه‌بندی بکنیم. چه جایی آیا ما الزام داریم در تمام اراضیمون کشت انجام بشه یا نه، در بخشی از اراضی با توجه به منابعی که داریم. یعنی ما باید طوری باشه که بر اساس منابع موجود، این منابع آبی، منابع خاکی، بر این اساس بیام چه کنیم. یعنی بهترین شرایط در یک مدیریت زراعی اینه که شما سطحی که میکارین حداقل اینه که همون سطح برداشت بشه. اگه شما سطحی رو بکارین و در یک سطح کمتری برداشت بکنین، به نوعی باید در مدیریت تجدید نظر بکنین. بنابراین یه بخشی برمیگرده به مدیریت‌های مزرعه‌ای که در واقع ما در نظر میگیریم در کنار چیزی که با اینا رو اصلاح بکنیم. نکته دیگه که از بحث اینه که امکاناتی که ما داریم علاوه اراضی، ما باید حتما اراضیمون علاوه سیستمای ریکش، کانالای آبیاری و اون بخش در واقع زیربناییش که به نوعی ما بتونیم اینا رو تجهیز بکنیم که اگر روزی با چنین مشکلاتی در واقع مواجه شدیم اینا رو تا حدودی مدیریت بکنیم و به حداقل خسارت برسیم. یک از بحث اساسی بحث اینه که رودخونه‌هایی که برای ما تامین آب میکنن، اینا برای ما خیلی مهمه، چون همونجوری که میدونی استان خوزستان پایین دست استانهایی است و وصل به خونه‌ها یا به هوره و از بالا دستی که این بارندگی بیشتر میاد وارد این حوزه میشه. یعنی ما هیچ رودخونه‌ای در استان نداریم که منبع یه حوزه در واقع منشأش از داخل استان باشه. اینا یه از استانهای کرمانشاه، استان در واقع چهارمحال، بختیاری، کوکیل بایرحمت از اونجا منشأ میگیرن. رودخونه‌های در واقع کرخه، رودخونه دز، رودخونه کارون، مارون، اینا که شما در نظر بگیرید همشون حوزه‌های در واقع آبی دینه که بیشتر از بیرون استانه. بنابراین مدیریت کردن در حوزه در واقع سدسازی، حوزه مخزن نگهداری آب در سد آب، یکی از همه مهمتر اینه که ما باید اینو مد نظر داشته باشیم که اگه بتونیم با پیش‌بینی‌های دقیق این عمل انجام بدیم که در زمانی که احتمال داره که ما بتونیم که بارندگی شدید بشه و آب پشت سد اونقدر ذخیره افزایش بده بکنه که ما نتونیم در پشت سد اینو حفظ بکنیم و الزام داشته باشه که این آب آزاد بکنه در پایین دست با مشکل مواجه بشیم، در یه زمان مناسبی بیام چه کنیم سطح آب موجود در پشت سدها رو کاهش بدیم تا اون حدی که امکان داره و بتونیم بعداً از اون ذخایری که از طریق باران تامین میشه پشت سدها رو چه کنیم پر بکنیم. چه یکی از مسائل مشکلات ما حالا به طور ناخواسته عملا پیش اومده و با نگرانی که مسئولین بخش آب ما در استان داشتن کمتر به این موضوع توجه شده، ولی در این حال باید به این زمینه توجه کرد. بحث دیگه بحث در واقع لایروبی رودخونه ها و مدیریت بستر رودخونه و مدیریت رودخونه است که ما الان مشکلات ما اساسی ما اینه که خیلی از حالا بگیم که اراضی نه کمتر، ولی بسترهایی که حالا الهی ساختمانی اگه ما داریم تجدیدهایی که امکانی که هست خیلی از اینا از در کنار بستر رودخونه مواجه هستن بنا شدن و این یکی از معضلاتی هست که تونسته در واقع تا حدود زیادی بر خسارت و پیامدهای ناخواسته سیل در استان اضافه بکنه که اگه در این زمینا مدیریت بشه، یعنی ما یه مدیریت پیوسته و یه مدیریت در واقع کاملی رو در تمام جهات هم علاوه که مثلا فرض در رتبه رودخونه، هم علاوه سد، هم علاوه لایروبی رودخونه ها و بستر و رودخونه ها، هم علاوه از اراضی کشاورزی که داریم، هر نوع اراضی رو ما زیر کش نبریم، مدیریتی که در رابطه با خود مزارع وجود داره، از لحاظ در واقع تجهیز و نوسازیش، زیرکش ها، کانال های آبیاری و کانال هایی که بتونه سریع ما در واقع آب تخلیه بکنیم که مزارع ما از این جنبه از حالت غرقاب نجات بدیم، همه اینا به صورت مدیریت پیوسته و کلام میتونه در نهایت میزان خسارت یه خدای نگه اگه در آینده میخواد با چنین فاجعه ما رو بروشیم اینا به حداقل بتونه، هرچند که ما نمیتونیم این اثر رو به صفر برسونیم ولی میتونیم تا حد زیادی اثرات ناخواسته اون رو کاهش بدیم.
آقای دکتر، عزیزان و شنوندگان ما شنیدند آنچه را که توصیه های فنی و تخصصی شما بود که از ناشی از تجربه و اشراف شما به بخش است در قبال اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته. روش ها رو اشاره کردید و این که شما دلنگرانیاتون و دغدغه هاتون چی است برای اینکه این قضایا، این خسارات ناشی از سیل اتفاق نیفته، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. اما من میخوام که در این قسمت از برنامه اشاره ای هم به این مسئله داشته باشید که مرکز شما یا کلن بخش کشاورزی در استان خوزستان، حالا اگر نهادهای دیگه یا بخشها دستگاههای دیگه هم دخیل هستن، چه طرح و پروژه ای رو به اصطلاح در نظر دارن که مصوب شده باشه و لازم الاجرا. حالا آرزو یه چیز هست، توصیه یه چیز هست، ولی برنامه‌ای که مصوب شده باشه یه چیز هست. در مورد این برنامه ها هم اگر شما اطلاعی دارید مطالبی رو بفرمایید.
برنامه‌ای که تا الان بسید میگم مثلا مدون که باشه که ما بیام در عرصه اینو اجرایش بکنیم، من اطلاعی دقیق در این زمینه ندارم، ولی اون چیزی هست میگه تمام مؤسسات دیگه خدمتون گفتن که وابسته به سازمان تحقیقاتن در ارتباط تنگاتنگ با سازمان جهاد کشاورزی و مرکز ما و صفی‌آباد
بله.
در این زمینه یه سری برنامه‌ای تعریف کردن که اینا با در واقع حالا به مرحله اجرایی برسه که یه پروسه در واقع طولانی خاص خودشو داره، ولی اون چیزی هست میگه ما باید برنامه‌های در زمینه مؤسسات جنگل و مرکز مؤسسه آبخیزداری اینا همه هستن که در واقع مجموعی دارن در این زمینه ورود میکنن. یکی از بحث اساسی اینه که ما در واقع ارتعامونو به نوعی علاج آفیزداری تا حدود زیادی مدیریت بکنیم، چون حالا یکی از بحث ها اعداد حالا سرداخ هست، اعداد در واقع بندهایی هست که ما میتونیم که شدت سیل رو در واقع کاهش بدیم یا به نوعی پخش در واقع این سیلاب هاست که اگه سیل در منطقه باری شده ما پخش سیلاب به نوعی داشته باشیم، سرعت آب رو در واقع به حد اقل برسونیم یا به نوعی این آب رو ذخیره بکنیم یا از طریق بیولوژیک یا از طریق در واقع حالا بیومکانیک هر جوری که دوستان در واقع تو زمین تخصص خودشون در واقع ورود میکنن. ولی اون چیزی که هست میگه مؤسسه جنگل و مرکز مؤسسه در واقع آبخیزداری و حفاظت خاص مؤسسه خاک آب و مؤسسه فرمانده اینو مؤسسه هم میگه تو این زمینه دارن برنامه‌ای تعریف کردن و در آینده حتما اجرایی خواهد.
بسیار عالی. آقای دکتر گیلانی از اینکه شرکت کردید در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد از شما تشکر میکنم. میخوام باهاتون خداحافظی کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدارتون.
من از شما تشکر میکنم که از این وقتی دست به من گذاشتین که در خدمت شما باشم.
زنده باشید. خدا. عزیزان و شنوندگان برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، همینجا با شما هم خداحافظی میکنم و آرزو میکنم در آغوش امن خداوند اوقات خوشی رو داشته باشید.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم ما شیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ما شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا
جوین برای تو،
لا 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 لا
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی،